کاملا درست میگین. همونطور که گفتید مردم ایران انتظار بیشتری از اتحادیه اروپا دارن و دقیقا حرکت نمادینی که من دیروز در مجلس انجام دادم برای این بود که آگاهی اینها رو نسبت به اتفاقی که داخل ایران داره میگذره بالا ببری و در واقع با اینکه تمایل دارن به اینکه روی خودشون رو برگردونن و چشمان خودشون رو ببندند به سرکوب و کشتار وحشیانه شهروندان ایرانی داخل ایران توسط این رژیم، ما نداریم این کار رو بکنن، یعنی خودشون رو مواجه کنیم با اینکه ما چشمان شما رو باز میکنیم. پس از اون نباید و نمیتونید سکوت کنید. در واقع این حرکت بریدن مو به خاطر اینه که نشون بدی که به خاطر همین تک موهای مرده انسان، انسانهایی هستند در ایران که جان خودشون رو میبازن، چون فقط مو نیست. این حجاب سمبل و نماد بسیاری چیزهای دیگه یه که به زنان و همچنین به نوعی به مردان یک سرزمین تحمیل شده و اطلاع رسانی به اینجا خیلی مهمه، چون اینا خیلی چیزها رو نمیدونن. حتی مثلا بهتون دارم میگم تا چند وقت پیش به نوعی اینجا افکار عمومی آماده نبود، فکر میکردن این فرهنگ مردم ایرانه، در صورتی که ما دائما فریاد میزدیم که نه، این فرهنگ مردم ایران نیست که بخوان به زور روسری سرشون کنن. به خاطر همین نشون دادن این اتفاقات و شجاعت مردم ایران الان در خارج از ایران بسیار مهمه، برای اینکه مردم ایران باید توسط مردم جهان و کشورهای جهان حمایت بشن.
خانم صفایی، میدونید مسئله‌ای که شاید بسیاری از معترضان در ایران ذهنشون رو مشغول کنه، نوع رابطه خاصیه که کشورهای اروپایی همواره با جمهوری اسلامی داشتن، چون میدونیم در ارتباط با آمریکا و کانادا به طور کل خب الان قطع هر گونه ارتباط دیپلماتیکی رو ما شاهد هستیم، اما اغلب کشورهای اروپایی سفارتخونه دارن، اغلب به هر حال شهروندانشون گاهی به اونجا تردد میکنن و گاهی اوقات شهروندان در اونجا بازداشت میشن و اونها میشن وجه المصالحه‌ای برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی بتونه افرادی رو که در دیگر کشورها داره با اونها استرداد کنه. نمونهش همین آقای اسدالله اسدیه و وقتی برمیگردن خب مثلا حتی سیاستمداران بلژیکی هم به نوعی همراهی میکنن، ذهن میره به اون سمت که خب بله، اگر شما همراهی میکنید چرا مثلا در ماجرای آقای اسدالله اسدی چون این مثلا به گفته اونها کرنش صورت میگیره که آقای اسدی بتونه معاوضه بشه.
کاملا درسته و این همون چیزی که اون موقعی که داشتن در مجلس بلژیک این طرح رو آورده بودند که تصویب به تصویب برسونن و دائما تکرار کردیم، گفتیم که جمهوری اسلامی این رو نشانه ضعف اروپا و ضعف بلژیک میبینه و مسلما گروگانگیری به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه وقتی که این کار زشت، این کار نادرستشون دائما پاسخ مثبت میگیره، ادامه خواهند داد و همینطور که میبینیم الان هم دارن به گروگانگیریاشون ادامه میدن و در واقع اونها تهدید میکنن اتحادیه اروپا رو که اگر اقدامی علیه ما بکنین چنان کنیم و چنان کنیم. این چیزیه که اتفاقا اینا دارن میبینن با چشمای خودشون که کرنش کردن و همیشه وادادن جلوی جمهوری اسلامی چه تبعات خطرناکی میتونه براشون داشته باشه و این خیلی خوبه که داره چشمشون باز میشه، چون اون چیزی که ما از قبل داریم سالهاست فریاد میزنیم رو دارن خودشون تجربه میکنن و اینجاست که قدرت ملت ایران و بازتاب انعکاس صداشون توی دنیا تونسته چیزایی رو، حقیقتهایی رو به واقعیت بپیونده که در واقع چشم جهان داره باز میشه و من مطمئنم در آینده بسیار نزدیک، بسیار نزدیک اروپا هم نمیتونه دیگه به کارهای خودش ادامه بده، چون مسئولیت و تبعات کارهای تصمیمگیری های سیاسی اشتباهش رو خواهد دید. و این خوبه که مردم ایران دارن چنان محکم وایستادن سر موضعشون که جهان مجبور به کرنش جلوی مردم ایران خواهد شد، نه جمهوری اسلامی. و فقط ما نباید بذاریم که این مردم سرکوب بشن و کشته بشن. همین.
ولی به هر حال فکر میکنید که چه ابزاری وجود داره در دست اتحادیه اروپا؟ صرفاً آیا با تحریم کردن که بخشی از افرادی که در فهرست تحریم ها قرار می گیرن، خودتون مستظر هستید که این افرادی نیستند که به طور مثلا سازمان یافته شده سفری بکنن به اروپا یا جایی برن، از جمله مثلا فرماندهی نیروی انتظامی یا نمیدونم وزیر اطلاعات، چهرهای اینچنینی، و صرفا این به نظر میرسه اینطور که اینها یک جور حالت نمادین داره. آیا واقعا صرفا با تحریم کردنهای نمادین میشه اهدافی رو پیش برد در حمایت از معترضان؟
اینها الان مشغول یک سری کارهایی هستن که شاید واقعا اثر بسیار فاحشی نداشته باشه، نمادینه، اما این یه آغازه. همین که اینها مجبور به واکنش شدن خودش نشان دهنده پیروزی مردم ایران و گامی به جلو مسلما کافی نیست. اینها پیش خواهند رفت، باید پیش برن تا جایی که مردم ایران میخوان اینها پیش برن و خواهد شد. مطمئنا فراخواندن سفراشون یکی از چیزهایی که باید به زودی انجام بشه. اگر کشتار ملت و تبعیض سیستماتیک جنسیتی در ایران ادامه پیدا کنه، اینا باید به این سمت پیش کنن که سفیرهاشون رو فرا بخونن و سفیرهای جمهوری اسلامی رو بفرستن به کشور خود جمهوری اسلامی.
در خود بلژیک آیا شما که نماینده مجلس هستید چون این خواسته ای رو میتونید ببرید به مجلس و مطرحش کنید و از مثلا وزیر خارجه بخواید که بیاد پاسخگو باشه و چون این درخواستی رو باش در میون بذارین؟
مسلما این مسئله به این سمت همچنان پیش خواهد رفت. ببینید این اتفاقاتی که الان داره در جهان و در ایران و در جهان میفته اتفاقاتیه که در نوع خودش بی همتا بوده. این مثل یک میوه است. همچنان که انقلاب امسال در ایران انقلاب یک خیزش معمولی نیست، این یک میوه که رسیده. الان مسئله اروپا هم همینطوره. در واقع چشمهای اینها رو باز کنی به سوی حقیقت، مجبورن به این سمت پیش برن. فقط ما باید صبر کنیم، نه خیلی طولانی، ولی این میوه باید برسه و اقدامات اولیه داره انجام میشه، چه در توسط مردم شجاع ایران که همچنان سر خواسته هاشون ایستادن، چه توسط ما که وظیفمون اینجا باستا به صدای اونها باشیم و چیزی رو که اونها میخوان پیش ببریم که دست به دست هم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم.
ولی بعضی هم این نظر دارن خانم صفایی که اگر سفرا از ایران خارج بشن احتمالاً جمهوری اسلامی در اون حالت انزوایی که قرار میگیره میتونه ارتباط ایرانی های معترض رو با جهان بیرون قطع کنه و به نوعی به گفته اونها دوز سرکوب رو در داخل ایران بالا ببره. آیا این فکر نمی کنید باز تهدیدی باشه برای معترضانی که به هر حال دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشن؟
متاسفانه من فکر نمی کنم که سفارت های خارجی در ایران همچین اقدامی بکنن علیه این سرکوب ها یا نظارتی بکنن بر وحشی بازی و وحشیگری این جمهوری اسلامی در سر ملت ایران. من تصور می کنم که بیش از هر چیز مثلا قطع اینترنت رابطه شهروندان ایرانی رو با جهان می تونه تأثیر گذاری کنه و من واقعا دیدم که دولت های اروپایی نقش خبرنگار یا خبرگزاری هم بازی نمی کنن متاسفانه اونجا، و پیام های بسیار دروغی می فرستن هر از گاهی که، از جمله از این که کدوم حجاب، یک شال خیلی شلوبل سر این دخترها هستش. اینا چیزایی که ما اینجا از این سفارت خونه ها شنیدیم و من حمایت خیلی ویژه‌ای ندیدم از سفیرها یا سفارتخونه ها از مردم ایران. مردم ایران کار خودشون رو خودشون میکنن و در واقع من هم قسمتی از این مردم هستم، ما هم قسمتی در خارج هستیم که وظیفمون رو باید انجام بدیم و صدای اونا رو ما باید برسونیم و من متاسفانه فکر نمیکنم سفارتخونه ها در این زمینه اقدام خاصی کرده باشن.
و آخرین چیزی که میخوام باهاتون در میون بذارم، نگرانی هست که بخشی از معترضان دارن در خصوص مسئله برجام و اینکه برجام و شاید در جایی جمهوری اسلامی ترجیح بده که کوتاه بیاد به دلیل شرایط خاصی که الان بر ایران حاکم هست و تصوری که وجود داره که تمام این مسائل به مسائل اقتصادی گره خورده و این موجب بشه که اونها یعنی معترضان در برابر حاکمیت تضعیف بشن و اروپایی ها اینجا منافعی رو دنبال کنن که بیشتر در جهت منافع کشورهای خودشون باشه، به گفته البته گروهی از معترضان.
ببینید اصلا مسئله برجام اینه که این جمهوری اسلامی نشون داده که اصلا علاقه نداره به اینکه برجام رو به سرانجام برسونه. پس در واقع الان اصلا اروپا خودش با تمام کرنش هایی که کرد، با تمام زحماتی که کشید که این برجام رو به یک سرانجامی برسونه، به در بسته خورد. در واقع این مسئله اصلا مسئله‌ای که الان دیگه مطرح نیست، چون که حتی اینا هم دیدن که نمیتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن. جمهوری اسلامی فقط یک زبان میفهمه، اون هم زبان زور و قدرتوریه و به همین زبانه که همیشه سعی کرده با غرب به کار ببره. و در واقع اینا هم متوجه شدن که اصلا فایده‌ای نداره با اونا سر یه میز نشستن. برجام مسئله که در حال حاضر اونم با این وحشیگری که جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران آورد، چیزی که اصلا تقریبا کنار گذاشته شده. حالا باید دید شرایط بعدی چه خواهد بود، ولی در حال حاضر کسی حاضر نیست سر میزی بشینه که این جنایتکارا سرش نشستن و همه شرمسار و خجالت زده خواهند شد که باید دست بدن به اینها یا قراردادی امضا کنند. در حقیقت این شرایط کنونیه.